ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در هفتمین شب از تیر ماه در چهارشنبه شب اگه در ایران هستید و سلام به شما بیرون از ایران در 27 ماه ژوئن از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. شما به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید که هر شب همین موقع شروع میشه و مدتش 45 دقیقه است. اگه تو این مدت همراه ما باشید، درباره تازه ترین جریانات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی میشنوید که همکارانم از صبح با توجه به اخبار روز برای شما تهیه کردن. و مثل همیشه با اخبار شروع میکنیم و بعد از خبرها براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه هایی در انتظار پخش هستن. هانا کاویانی در استودیو هست و سلام میکنم هانا بهت و شبت بخیر.
سلام آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. بنابر اعلام تلویزیون دولتی سوریه، در حمله مردان مسلح به ساختمان شبکه تلویزیونی الاخباری 7 نفر از کارکنان آن کشته شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار بازدید ناظران سازمان ملل متحد از محل این رویداد شده است. در همین حال گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد می‌گویند که در جریان خشونت‌های امروز در سوریه 17 نفر کشته شدند. هفته اخیر یکی از خونین‌ترین هفته‌ها از زمان آغاز خشونت‌ها در سوریه خوانده شده است. وزیر خارجه آمریکا گفت امیدوار است نشست روز شنبه پیرامون بحران سوریه که در ژنو برگزار خواهد شد نقطه عطفی در روند یافتن راه حلی برای این بحران باشد. بنابر اعلام کوفی انان، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، قرار است شرکت کنندگان در این نشست درباره اقدامات لازم برای اجرا کردن طرح ششگانه صلح در سوریه گفتگو کنند. کوفی انان گفته است که از کشورهای بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، آمریکا و همچنین عراق، کویت و قطر به نمایندگی از اتحادیه عرب و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای شرکت در این نشست دعوت شده است. برای شرکت در این نشست از ایران و عربستان سعودی دعوت نشده است. یکی از ایرانیانی که به اتهام قصد بمب‌گذاری در کنیا بازداشت شده روز چهارشنبه در دادگاهی در این کشور گفت که توسط ماموران اسرائیلی بازجویی شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، این تبعی ایران که نامش احمد ابوالفتی محمد عنوان شده، در دادگاه گفته است که توسط ماموران اسرائیلی شکنجه شده و آنها علی‌رغم مخالفتش به او داروهایی تزریق کردند. نماینده پلیس در دادگاه این اتهامات را رد کرد، اما رئیس دادگاه خواستار تحقیق در این زمینه شده است. دو ایرانی که خبرگزاری ها اسامی آنان را احمد ابوالفتی محمد و منصور موسوی گزارش کردند، در روز جمعه دوم تیر ماه توسط پلیس کنیا بازداشت شدند و نزد آنان 15 کیلو ماده منفجر کشف شد. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران احمد غلبانی گفت صادرات نفت ایران 20-30% کاهش خواهد یافت. وی دلیل این کاهش را تعمیرات در چاه‌های نفت عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، احمد غلبانی در جریان کنفرانس انرژی در مسکو به خبرنگاران گفت ایران در صدد انجام تعمیراتی در میدان‌های نفتیش است و به همین دلیل صادرات نفت ایران 20-30% کاهش خواهد یافت. وی در مورد ارتباط این کاهش با تحریم‌های نفتی گفت شاید از نظر زمانی چنین ارتباطی وجود داشته باشد. نوری المالکی نخست وزیر عراق طی بیانیه اعلام کرد که انتخابات زود هنگام برگزار خواهد کرد. عراق از زمستان سال گذشته دچار بحران سیاسی شده است. در آن زمان جناح سنی العراقی مالکی را متهم به تمرکزگرایی در قدرت کرد و در ماه‌های اخیر این جناح در تلاش برای برکناری او بوده است. خبرگزاری فرانسه تصمیم نخست وزیر عراق را برای برگزاری انتخابات زود هنگام در ارتباط با افزایش فشارها برای برکناریش ارزیابی کرده است. و به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون جهانی قایقرانی به دلیل قانع کننده نبودن پاسخهای مقامهای ایرانی فدراسیون قایقرانی ایران را تعلیق کرد. فدراسیون جهانی قایقرانی در نامه‌ای به فدراسیون قایقرانی ایران اعلام کرده است که همچنان احمد دنیا مالی را به عنوان رئیس فدراسیون قایقرانی و فرد مسئول در این زمینه می‌شناسد.
متشکرم. هانا کاویانی بود و باز هم خبر میشنوید اگه همراه ما باشید حدود 25 دقیقه دیگه از رادیو. در این بین اگه به اینترنت دسترسی دارید یادتون نره سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. در ادامه ابعاد تازه ناآرامی‌ها در سوریه، حمله به تلویزیون حامی حکومت سوریه.
احتمالاً اسد وقتی صحبت از قدرت میکنه مخالفانش قدرت خودشون رو نشون میدن و این بار دیگه یک مکانی مورد حمله قرار نگرفته که عده‌ای از مردم عادی رو بکشن. دستگاه تبلیغاتی اسد هدف قرار گرفته بود.
تشکیل کمیته برای بررسی تحقق مطالبات رهبر جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی.
مجلس بعضی از رویه‌های خودش و مصوبات خودش هم رو هم به نوعی به دلیل صحبت‌های رهبری تغییر داده. به حال ممکنه در این موارد به تشکیل کمیته فراکسیون و حتی تصویب قانون منجر بشه.
و توی بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم قسمت دیگه از برنامه ثابت چهارشنبه شب‌ها رو میشنوید. مجله اقتصادی رادیو فردا. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. هفت و پنج دقیقه در تهران هست و سری میزنیم به سوریه. همطور که توی خبرها هم شنیدید نارامی‌های داخلی سوریه هر روز یه سری ابعاد تازه به خودش میگیره. این بار البته حمله به یک ایستگاه تلویزیونی حامی حکومت این کشور، اون هم یک روز بعد از اینکه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در اون کشور اعلام وضعیت جنگی کرده بود، خبر تازه‌ای هست که در رسانه‌های مختلف منتشر شده. از نوشین سید حسینی جزئیات بیشتر رو می‌شنویم.
مردم شهر دروشا در سوریه بامداد چهارشنبه را با صدای انفجار و تیراندازی شروع کردند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا از حمله گروهی از افراد مسلح به ساختمان تلویزیون اخباریه در شهر دروشا واقع در 20 کیلومتری جنوب دمشق خبر داد. به گزارش سانا در این حمله 7 نفر از کارمندان این تلویزیون هوادار حکومت سوریه کشته، شماری از آنها ربوده و بخشی از ساختمان این تلویزیون هم تخریب شده است. به دنبال این حادثه، وزیر اطلاعات سوریه عمران الزهبی این حادثه را قتل عام علیه آزادی رسانه خواند.
آنها با کشتار خبرنگاران و کارمندان غیر نظامی و ماموران امنیتی ساختمان مرتکب قتل عامی واقعی شدند. حادثه امروز صبح کشتار به تمام معناست.
حمله صبح روز چهارشنبه به ایستگاه تلویزیونی طرفدار حکومت سوریه یک روز پس از آن اتفاق می افتد که بشار اسد رئیس جمهوری این کشور خطاب به کابینه جدیدش شرایط سوریه را جنگی اعلام کرد و از اعضای کابینه اش خواست که تمامی تلاششان را برای غلبه بر ناآرامی های این کشور به کار گیرند.
و نحن نعيش كما قلت في خطابي امام مجلس الشعب.
همانطور که در سخنرانیم در پارلمان هم گفتم، ما در شرایط جنگی واقعی از همه طرف هستیم. در چنین شرایطی تمامی سیاست‌ها و بخش‌های مختلف باید به سوی پیروزی در این جنگ هدایت شوند. من اجل
الانتصار في هذه الحرب. رئیس جمهوری سوریه در حالی شرایط کشورش را جنگی اعلام کرده که بیش از یک سال از آغاز ناآرامی‌ها در این کشور عربی می‌گذرد و به گزارش سازمان ملل در جریان درگیری‌های 16 ماه گذشته در این کشور بیش از 10,000 تن کشته شدند. در این شرایط آیا حمله به ساختمان تلویزیون اخباریه آن هم در 20 کیلومتری جنوب دمشق پایتخت سوریه را میتوان واکنش مخالفان حکومت این کشور به سخنان تازه بشار اسد دانست؟ علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر و مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن این حمله را نوعی قدرت نمایی مخالفان اسد در پاسخ به اظهارات او میداند.
من اعتقاد دارم اینا یه مقدار قدرت نماییه، یعنی احتمالاً اسد وقتی صحبت از قدرت میکنه مخالفانش قدرت خودشون رو نشون میدن و این بار دیگه یک مکانی مورد حمله قرار نگرفته که عده‌ای از مردم عادی رو بکشن. این دیگه علامت کامل مخالفان رو داره. دستگاه تبلیغاتی اسد هدف قرار گرفته بود.
در شرایطی که ناآرامی‌های داخلی سوریه هر روز عمق بیشتری پیدا می‌کند، موضع‌گیری کشورهای دیگر در برابر تحولات این کشور عربی هم دستخوش تغییر شده است. از آن جمله ترکیه روز سه‌شنبه به سوریه هشدار داد که نیروهایش را از منطقه مرزی میان این دو کشور دور کند، چرا که در غیر این صورت با واکنش نظامی ترکیه مواجه خواهد شد. تنش میان این دو کشور همسایه در پی حمله نیروی هوایی سوریه به یک فروند هواپیمای نظامی ترکیه و سقوط آن در هفته گذشته به اوج خود رسید.
به این ترتیب منظور بشار اسد از اعلام وضعیت جنگی در آن کشور جنگ علیه مخالفان داخلی است یا موضع‌گیری در برابر تهدیدات خارجی. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر سیاسی:
به طور طبیعی سوریه بر این باوره که هواپیمای F4 ترکیه در حال عکس برداری از تأسیسات ضد هوایی جدیدش بوده و همینطور امتحان قابلیت اونها در برخورد با یک حمله هوایی، بنابراین این رو یک علامت جنگی میدونه و طبیعتاً خود رو در حال جنگ میدونه. از سوی دیگر قدرت گرفتن ارتش آزاد سوریه و نزدیک شدن اونها به دمشق این نگرانی رو برای سوریه ایجاد کرده که درسته که اعلام جنگ علیه سوریه نکردن، ولی عملاً دارن از ابزاری استفاده میکنن که به نوعی اعلان جنگه. بنابراین اصل برای اولین بار مشاهده میکنیم که وحشت زده و نگرانه و اعلام حالت جنگی هم بهش امکان میده در داخل کشور وضع فوق العاده رو برقرار بکنه و بگیر و ببندها دیگه حد و مرزی نداشته باشه و سرکوبی ها.
اعلام وضعیت جنگی در سوریه و تشدید درگیری‌های داخلی در این کشور در حالی است که مقام‌های دمشق روز چهارشنبه در واکنش به گزارش انتقادآمیز شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وقوع خشونت در این کشور محل جلسه را ترک کردند و آن را نشستی سراسر سیاسی خواندند.
نوشین سید حسینی درباره آخرین نارامی‌های داخلی در سوریه گزارش می‌داد. اما اگه سری بزنید به وبسایت radiofarda.com اونجا میتونید اطلاعات بیشتر رو در همین زمینه بخونید. از جمله اینکه بشار اسد گفته سوریه در شرایط جنگی به سر می‌بره و خبر و گزارش‌های مفصل در همین زمینه روی سایت ما موجود هست.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. به طوری که خبرگزاری رویترز گزارش داده، نماینده های مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا در حال نهایی کردن بسته جدیدی از تحریم ها علیه ایران هستند. جزئیات بیشتر رو از حمید فاطمی میشنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، هدف از تحریم‌های جدید کنگره آمریکا علیه ایران کاهش بیش از پیش صادرات نفت و دیگر درآمدهای ایران است تا جمهوری اسلامی را به تجدید نظر در برنامه هسته‌ای‌اش وادار کند. پیشنویس طرح این تحریم‌ها در ماه دسامبر گذشته به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسید. سپس مجلس سنا با افزودن مواد دیگری در ماه گذشته میلادی آن را تصویب کرد. طرحی که مجلس نمایندگان آمریکا تصویب کرده است، تمام قوانین آمریکایی موجود درباره تحریم‌های ایران را یک کاسه کرده و اعمال تحریم‌های بیشتری را اجباری می‌کند و اختیارات دولت آمریکا را برای معاف کردن برخی طرف‌ها از اعمال این تحریم‌ها محدودتر می‌سازد. نکات کلیدی طرح جدید کنگره آمریکا برای تشدید تحریم‌های ایران، آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش کرده، به این شرح است: علاوه بر شبکه جهانی بین بانکی نقل و انتقال الکترونیک پول یا سویفت، دیگر ارگان‌های جهانی نقل و انتقالات الکترونیکی مالی را نیز مجبور می‌کند که ارتباط و همکاری خود را با ایران قطع کنند. توسل ایران را به کشورهای ثالث برای اینکه به جای ایران از سیستم نقل و انتقال مالی جهانی استفاده کنند ممنوع می‌کند. دولت باراک اوباما را موظف می‌کند که ارتباطات شرکت‌های کشتیرانی ایرانی با سپاه پاسداران را رسند کند و در صورت وجود چنین ارتباطاتی آن شرکت‌های کشتیرانی تحریم می‌شوند. شرکت‌هایی که از سال 2002 به بعد با ایران در هر جای جهان همکاری مشترک نفتی دارند مجازات می‌شوند. همچنین شرکت‌های آمریکایی که شعب خارجی آنها با ایران معامله دارند مجازات خواهند شد. و شرکت‌های ماهواره‌ای که به دولت ایران خدمات ارائه می‌دهند، در حالی که ایران به پخش پارازیت روی امواج ماهواره‌ای ادامه می‌دهند، مجازات خواهند شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، طرح مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برای تشدید تحریم‌های ایران علاوه بر این نکات کلیدی، موارد دیگری را هم ممکن است مطرح کند، مانند اینکه ورود به بنادر آمریکا برای تمام کشتی‌هایی که طی دوره مشخصی به بنادر ایران، سوریه و کره شمالی رفتند ممنوع می‌شود. طرح مجلس نمایندگان این دوره را از 2 سال پیش در نظر گرفته و مجلس سنا از 180 روز قبل را پیشنهاد می کند. به گزارش رویترز، این طرح تحریم‌های جدید ایران در حال نهایی شدن است.
از از مجلس نماینده ها و مجلس سنای آمریکا بریم به مجلس شورای اسلامی در ایران که به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس، کمیته تازه‌ای در مجلس تشکیل شده که وظیفه اون پیگیری تحقق مطالبات رهبر جمهوری اسلامی از مجلس هست. این اولین باره که برای پیگیری مطالبات آیت الله خامنه ای از مجلس یک کمیته در مجلس تشکیل میشه. از بابک غفوری آذر بشنویم.
خبر تشکیل کمیته تحقق مطالبات رهبر ایران از مجلس را نخستین بار علی لاریجانی روز دوشنبه در جریان گفتگویی با خبرگزاری‌ها اعلام کرد. به گفته آقای لاریجانی، هیئت رئیسه مجلس در جلسات خود گفته‌های رهبر در دیدار با نمایندگان مجلس نهم را مورد بررسی قرار داده و برای عملی کردن آن اقداماتی انجام داده است. بر اساس این صحبت‌ها، تشکیل کمیته فوق یکی از این اقدامات است. آیت الله خامنه ای رهبر ایران چندی پیش در دیداری با نمایندگان دوره جدید مجلس ایران از آنها خواست که به اسم استقلال مجلس درباره هر مسئله ای به دولت اعتراض نکنند. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی درباره تشکیل این کمیته میگوید:
از قدیم الایام در مجلس هفتم به بعد رسم بوده که وقتی رهبری یک صحبتی رو میکردن، نمایندگان مجلس به فراخور اون صحبت برای اینکه نشون بدن که به هر حال تابع و پیرو رهبری هستن، به یه نوعی حمایت‌های خودشون از اون صحبت‌ها بیان میکردن. حال این نوع حمایت‌ها معمولاً در ابتدا به شکل بیانیه بود و حتی در موافقت و مخالفت طرح لایحه‌ای وقتی نمایندگان صحبت میکنن برای اینکه بتونن نظر خودشون رو به دیگر نمایندگان بقبولونن یا به کرسی بنشونن، معمولاً یک اشاره‌ای هم به صحبت‌های رهبری میکنن که این باعث شه که مثلا نمایندگان مخالف خل سلاح شن. و این به هر حال یک رویه شده در مجلس و حتی مجلس بعضی از رویه‌های خودش و مصوبات خودش هم رو هم به نوعی به دلیل صحبت‌های رهبری تغییر داده و حال ممکنه در این موارد به تشکیل کمیته فراکسیون و حتی تصویب قانون منجر بشه.
در حالی که خبر تشکیل این کمیته روز دوشنبه اعلام شد، به فاصله یک روز بعد محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس ایران از تشکیل نخستین جلسه این کمیته خبر داد. آقای ابوترابی فرد ضمن اعلام این خبر، هدف از تشکیل این کمیته را ارائه نقشه راه از سوی رهبر جمهوری اسلامی به نمایندگان عنوان کرده است. پیش از تشکیل دوره نهم مجلس ایران، علی لاریجانی در آخرین جلسه علنی مجلس هشتم گفته بود که در طول آن دوره بارها نظرات رهبر جمهوری اسلامی به مجلس رسیده و شهادت داد که نمایندگان همواره با درک نصایح آیت الله خامنه ای به آن عمل کردند. این در حالی است که علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس فعلی ایران پیشتر با انتقاد از نمایندگان مجلس هشتم گفته بود مجلس به شاخه دفتر رهبری تبدیل شده و اگر مجالس هفتم و هشتم به وظایف خود عمل می کردند، پدیده احمدی نژاد ظهور نمی کرد. با این همه مجلس نهم نخستین دوره است که کمیته‌ای برای تحقق مطالبات رهبر تشکیل می دهد. احسان مهرابی در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل چنین کمیته‌ای با وظایف نمایندگان مغایرت ندارد میگوید:
به هر حال قبل از این هم ما شاهد بودیم که نمایندگان به دلیل توصیه رهبری بحث طرح نظارت بر نمایندگان مجلس را به مجلس پیشنهاد کردند و در نهایت این طرح به تصویب رسید و بسیار از نمایندگان از جمله آقای مطهری معتقد بودند که این طرح محدود کننده وظایف نمایندگان مجلس هست و باعث میشه که نمایندگان دچار خودسانسوری بشن و در مواردی نتونن اون چیزی که مورد نظرشون هست را بیان بکنن. ولی به هر حال این یک رویه شده در مجلس و نمایندگان به هر حال میدونن که اگر بخوان در مراحل بعدی یا در مجالس بعدی حضور داشته باشند، باید به نوعی همراهی قطعی خودشون رو با رهبری نشون بدن و در این موارد برخی از نمایندگان ممکن هست که بالاخره برن یک کمیته تشکیل بدن، یک فراکشن تشکیل بدن و بقیه نمایندگان هم نمیتونن خیلی به این روال اعتراض بکنن چون با برخورد خیلی شدید مواجه خواهند شد. هرچند تشکیل این کمیته ها، فراکشن ها و موارد دیگه به نوعی ثابت شده که خیلی تشریفاتی بوده و صرفا به نوعی به اصطلاحی که رایج است برای رفع تکلیف بوده و صرفا یک وجه نمایشی داشته و خیلی از این کمیته ها هیچگاه به مرحله عملی و اجرایی نرسیدن.
رهبر ایران در دیدار اخیرش با نمایندگان مجلس نهم ضمن بیان توصیه هایی در مورد انجام وظایف نظارتی مجلس، نمایندگان را از آنچه نظارت های ناشی از نیت های نادرست، نظارت های جانبدارانه و نیز ضد جانبدارانه خواند برحذر داشت. علی لاریجانی نیز در اظهارات جدید خود گفته است که نمایندگان باید متعهد شوند که به نظرات آیت الله خامنه ای که به گفته او قطعاً به صلاح و مصلحت کشور است عمل کنند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. یک کمی از مجلس فاصله بگیریم، بریم سراغ همایش روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در تهران که در پی سخنرانی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران توجه رسانه‌های داخلی و خارجی رو به خودش جلب کرده. آقای رحیمی تو این همایش گفته که تولید و توزیع مواد مخدر در جهان در کتاب‌های مذهبی یهودیان ریشه داره. نوشین سید حسینی.
اظهارات محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در همایش روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در روز سه‌شنبه خبرساز شد. محمد رضا رحیمی نقش اصلی در تولید و توزیع مواد مخدر در جهان را به صهیونیست‌ها منسوب کرد و ریشه گسترش مواد مخدر را مربوط به کتاب تلمود یهودیان دانست. به گزارش رسانه‌های خبری ایران، محمد رضا رحیمی در مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در تهران گفت که توسعه و گسترش مواد مخدر ریشه در آموزه‌های غلط کتاب تلمود مربوط به صهیونیست‌ها دارد. به گفته آقای رحیمی، کتاب تلمود برای تربیت یک مشت صهیونیست به منظور ویران کردن کل جهان است. کتاب تلمود از جمله کتاب‌های مذهبی یهودیان خلاصه ای از شریعت شفاهی یهودیان است که در بردارنده قوانین، اخلاقیات، فلسفه و آداب یهودیت است. در همایش روز سه‌شنبه که علاوه بر مقام‌های ایرانی، شماری از مسئولان نهادهای بین‌المللی، سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی هم حضور داشتند، محمد رضا رحیمی پیدا نشدن به گفته او حتی یک صهیونیست معتاد را دلیلی بر دست داشتن صهیونیست‌ها در مسئله مواد مخدر در جهان عنوان کرد. معاون اول رئیس جمهوری ایران در ادامه با اشاره به اعدام متهمان به قاچاق مواد مخدر در ایران، این اقدام را باعث انتقاد علیه ایران و به گفته او ایجاد سر و صدا توسط صهیونیست‌ها و دولت‌های غربی در دنیا معرفی کرد. روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارشی به نقل از شماری از دیپلمات‌های اروپایی حاضر در این گردهمایی نوشت اظهارات آقای رحیمی آنها را بهت زده کرده است. به گزارش سازمان عفو بین الملل، ایران پس از چین بیشترین تعداد اجرای حکم اعدام در جهان را به خود اختصاص داده. مسئله‌ای که تاکنون بارها اعتراض جوامع بین المللی را برانگیخته است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در مورد همین موضوعی که شنیدید، در واقع در مورد روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و افزایش مصرف مواد مخدر در ایران، به خصوص مصرف مواد مخدر شیمیایی با سرعت بسیار زیاد در ایران، سوالی توی صفحه فیسبوک ما مطرح شده که جوابهای شما میتونه این سوال رو تکمیل کنه. خواهش میکنم به صفحه فیسبوک ما سری بزنید. رئیس جمهور روسیه در پایان سفر به خاورمیانه یک بار دیگه برای ایران حق پیشبرد برنامه مسالمت‌آمیز هسته‌ای رو قائل شد و بر لزوم حل مسائل پیرامون این برنامه از راه صرفاً سیاسی و دیپلماتیک تاکید کرد و جزئیاتش را از آنورا اسکایا میشنویم.
ولادیمیر پوتین در پایان سفر دو روزه به اسرائیل، فلسطین و اردن در پاسخ به سوالات خبرنگاران روس گفت مسئله ایران ساده نیست، اما بر این باورم که باید صرفاً از طریق مسالمت‌آمیز در چهارچوب یک روند دیپلماتیک و بر پایه احترام به حق ملت ایران برای بهره برداری صلح‌آمیز از انرژی اتمی حل و فصل شود. او در این حال تاکید کرد که جامعه جهانی باید تضمین‌های قاطع از اینکه این برنامه به دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای منجر نمی شود را دریافت کند. پوتین در حال این موضع روسیه را تکرار کرد که مقام‌های اسرائیلی از وی انتظار داشتند او سیاست سرسختانه تری در برابر برنامه هسته‌ای ایران اتخاذ کند. به نوشته روزنامه اسرائیلی هارتس، پوتین نهایتاً توانست از ارائه پاسخ به خواسته صریح تل‌آویو مبنی بر همگام شدن روسیه با تشدید مجازات‌ها علیه ایران سر باز زند. در این حال روزنامه روسیه نزویسیما گازیتا نوشت که اگر روسیه مشوق‌های قابل توجهی از اسرائیل دریافت کند، می تواند اهرام سیاسی خود را برای اعمال فشار بیشتر به ایران به کار گیرد. کنستانتین ایگر، تحلیلگر و شرق‌شناس، می گوید
پوتین развил небывалую международную активность в последнее время и создается впечатление, что он довольно активно пытается просто напомнить.
پوتین اخیراً فعالیت زیادی در عرصه بین‌المللی داشته، اما به نظر می‌رسد که هدف وی بیشتر ابراز وجود است تا ایجاد تحول. البته در اسرائیل پوتین نشان داد دست و دلباز بودن مقام‌های اسرائیلی می تواند موضع نچندان مشخص روسیه پیرامون ایران را تغییر دهد. بی دلیل نبود که بیش از 300 تاجر و نماینده بزرگترین شرکت‌های روسی پوتین را در این سفر همراهی می‌کردند. اما مجموعاً رئیس جمهور روسیه به این دلیل به خاورمیانه سفر نکرد که موضع خود را تغییر دهد، بلکه سفر کرد تا نشان دهد روسیه خاورمیانه را ترک نمی‌کند و به دنبال منافع خود در این منطقه است.
خبرگزاری روسیه RBK به نقل از منابع خود نوشت که نتانیاهو طی گفتگو با پوتین تأکید کرد که اسرائیل سلاح هسته‌ای در دست ایران را تهدیدی برای وجود خود می‌داند و پوتین در پاسخ گفت که روسیه این نگرانی‌ها را درک می‌کند، اما در قبال مسئله ایران منفعل نیست و اجازه نخواهد داد تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد. پوتین همچنین برای رهبران اسرائیلی تضمین کرد که تهران باعث درگیری مسکو با جامعه جهانی نخواهد شد. تاتیانا نوسینکا، کارشناس انستیتو شرق‌شناسی روسیه، میگوید
روسیه как никакая другая страна заинтересована в том чтобы в регионе прилегающем к
Израилю شاید بیش از سایر کشورها علاقمند است خاورمیانه در صلح و ثبات به سر برد، زیرا این منطقه همسایه روسیه است و درگیری نظامی در ایران و سوریه میتواند پیامدهای منفی بر جنوب این کشور داشته باشد. اگر به ایران حمله شود روسیه اشک نخواهد ریخت، اما پیامدهای وخیم این سناریو را به خوبی تصور میکند. به همین دلیل است که روسیه فعالانه در روند سیاسی حل مناقشه هسته ای ایران ایفا نقش
میکند.
رئیس جمهور روسیه در ادامه گفتگو با خبرنگاران در پی سفر به خاورمیانه همچنین بر لزوم مشارکت ایران در نشست بین المللی درباره سوریه تاکید کرد و گفت نادیده گرفتن ایران حل مسائل منطقه را پیچیده میکند. او افزود این موضوع با مسئله هسته ای کاملا متفاوت است. ما در افغانستان و برخی زمینه های دیگر با ایران همکاری میکنیم و در سوریه نیز خوب است از همکاری با این کشور برخوردار شویم. همچنین سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که حضور ایران در کنفرانس سوریه لازم است، زیرا بدون این کشور نتیجه مطلوب حاصل نمی شود. این کنفرانس شنبه آینده در ژنو برگزار می شود. لاوروف در این حال تأکید کرد که حتی در صورت دعوت نشدن ایران روسیه در این نشست شرکت خواهد کرد.
بله، با این گزارش سیاسی بریم دیگه وارد بخش ورزشی بشیم با فریدبرز غریب و آخرین خبرهای ورزشی.
ورزش قایقرانی ایران از سوی فدراسیون جهانی این رشته به حالت تعلیق درآمد. به گزارش خبرگزاری مهر، خوز پرورنا رئیس فدراسیون جهانی قایقرانی با ارسال نامه‌ای به محمد عباسی وزیر ورزش ایران ضمن اعلام تعلیق قایقرانی این کشور نوشته از جواب وزارت ورزش در مورد برکناری احمد دنیامالی رئیس فدراسیون قایقرانی قانع نشده است. در بخشی از نامه ارسالی فدراسیون جهانی قایقرانی که در سایت خبر آنلاین منتشر شده آمده، فدراسیون جهانی آقای دنیامالی را همچنان به عنوان رئیس فدراسیون قایقرانی به رسمیت می‌شناسد و پاروزنان ایرانی شرکت کننده در المپیک از طریق ایشان مجاز به شرکت در بازی‌های المپیک لندن خواهند بود. در صورت تعلیق قطعی ایران، احمد رضا طالبیان و آرزو حکیمی دو المپیکی قایقرانی این کشور المپیک لندن را از دست خواهند داد. در پی انتشار خبر تعلیق قایقرانی ایران، خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادند وزیر ورزش و جوانان برای ارائه پاسخ به مجلس فراخوانده شد. وزیر ورزش ماه گذشته چند تن از رؤسای فدراسیون‌ها را از کار برکنار کرد که برکناری احمد دنیامالی رئیس فدراسیون قایقرانی از سوی فدراسیون جهانی این رشته مورد اعتراض قرار گرفت. در مهمترین خبر ورزشی جهان، امشب در ورزشگاه دونتسک اوکراین اولین بازی نیمه نهایی یورو 2012 در دستور کار است. اسپانیا پرتغال یک نبرد اروپایی که یک سر آن ماتادورها قهرمان جهان و اروپا با تیکی تاکای معروف خودشان قرار دارند و یک سر آن هم رونالدو و همبازیانش با اتکا به جنگندگی و قدرت بدنی. این بازی در ساعت 23:15 دقیقه به وقت ایران با قضاوت یک تیم داوری از کشور ترکیه آغاز می شود. برنده نبرد اسپانیا پرتغال در فینال یورو 2012 روز یکشنبه آینده با برنده بازی ایتالیا آلمان مساف خواهد داد. و در مهمترین خبر فوتبال ایران، عدم انتخاب سرمربی جدید تیم پرسپولیس نه تنها در بین بازیکنان بلکه در میان هواداران هم انعکاس و بازتاب‌های گوناگونی داشته. خبرگزاری ها از درگیری فیزیکی موافقان و مخالفان علی پروین و علی دایی در حاشیه تمرین تیم سرخپوش پایتخت خبر دادند. سردار محمد رویانیان مدیر باشگاه پرسپولیس دیروز گفته بود در صورتی که با گزینه‌های خارجی به توافق نرسد، علی پروین سرمربی این تیم خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، امروز در محل تمرین پرسپولیس بین موافقان و مخالفان تصمیم سردار درگیری فیزیکی به وجود آمد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
یک بار دیگه بهتون سلام میکنم از رادیو فردا. خبرهای ورزشی آخرین برنامه بخش اول مجله شامگاهی رادیو فردا بود. در چهارشنبه شب ها ما میریم سراغ مجله اقتصادی و مجله اقتصادی امشب ما یه تغییر کوچیک داره که من بعد از شنیدن اخبار براتون این تغییر رو توضیح میدم و البته بیشتر هم در مورد مجله اقتصادی بعد از اخبار میشنوید. مینا بهارمست تو استودیوست و آماده خوندن اخبار هست. با سلام و شب بخیر به تو مینا.
سلام و شب بخیر. کوفی انان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه اعلام کرد نشست بررسی وضعیت سوریه روز شنبه در ژنو تشکیل می شود. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، همچنین عراق، کویت و قطر به نمایندگی از اتحادیه عرب و کاترین اجدون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به این نشست دعوت شدند، اما از ایران و عربستان دعوت نشده است. آقای عنان گفته است در این نشست راه‌های اجرای طرح ششگانه او برای صلح در سوریه بررسی می‌شود. روسیه خواستار شرکت ایران در این جلسه شده بود. بازرسان سازمان ملل روز چهارشنبه گفتند نیروهای ارتش سوریه در 3 ماه اخیر حقوق بشر را به طور خطرناکی نقض کردند. این بازرسان که به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گزارش می‌دادند، افزودند هر روز تعداد بیشتر از مردم سوریه به دلیل دین و اعتقادشان و مخالفتشان با دولت بشار اسد هدف حمله قرار می‌گیرند. این بازرسان در مورد کشتار حله که بیش از 100 نفر در جریان آن کشته شدند گفتند که هنوز نمی‌دانند مسئولان چه کسی یا گروهی بوده، اما امکان دارد که نیروهای وفادار به بشار اسد در آن دست داشتند. نماینده سوریه در شورای حقوق بشر نشست را سیاسی خواند و آن را ترک کرد. تلویزیون دولتی سوریه میگوید در حمله مردان مسلح به ساختمان شبکه تلویزیونی الاخباری 7 نفر از کارکنان آن کشته شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار بازدید ناظران سازمان ملل از محل این رخداد شده است. از سوی دیگر گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد گفتند که در جریان خشونت‌ها در 24 ساعت گذشته در سوریه 17 نفر کشته شدند. احمد قلعبانی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفته است که صادرات نفت ایران 20-30% کاهش خواهد یافت. او دلیل این کاهش را تعمیرات در چاهای نفت عنوان کرده. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، احمد قلعبانی در جریان کنفرانس انرژی در مسکو به خبرنگاران گفت ایران در صدد انجام تعمیراتی در میدانهای نفتیش است، به همین دلیل صادرات نفت ایران 20-30% کاهش خواهد یافت. او در مورد ارتباط این کاهش با تحریم‌های نفتی که قرار است از اول ژوئیه 11 تیر ماه به اجرا گذاشته شود گفته است که شاید از نظر زمانی چنین ارتباطی وجود داشته باشد. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران کاهش صادرات نفت ایران به چین، هند، کره و آفریقای جنوبی را تایید کرد، اما آن را کوتاه مدت دانست. کمیته بین‌المللی المپیک در نامی به کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران را به محرومیت از فعالیت‌های مربوط به المپیک تهدید کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کمیته بین‌المللی المپیک در این نامه بار دیگر به تغییر تعدادی از رؤسای فدراسیون‌های ورزشی و برگزاری انتخابات از سوی مقام‌های دولتی ایران اعتراض کرده و آن را مغایر با قوانین کمیته بین‌المللی المپیک دانسته است.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید، اما اگه سری بزنید به سایت ما میبینید که در اونجا از جمله یادی شده از پدر دوبله ایران و درباره علی کسمایی میتونید بخونید و بشنوید که به عنوان پدر دوبله ایران 3 شنبه درگذشت. اما خبرهای اقتصادی، هر هفته مجله اقتصادی رادیو فردا رو فریدون زرنگار تهیه و اجرا میکرد، اما این هفته استثنائاً این برنامه رو آرش حسنی تهیه کرده. تا 10 دقیقه آینده با آرش همراه باشید تا درباره تازه های اقتصاد ایران و جهان بشنوید.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا، سلام و درود بر شما. به مجله اقتصادی این هفته ای رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله اقتصادی که این هفته در غیاب همکارم فریدون زرنگار تقدیم شما میشه. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به خواب تازه اروپایی ها برای اقتصاد ایران، یعنی اجرای دور دیگری از تحریم ها. اما پیش از آن با آزاده اسدی همراه میشویم و مروری میکنیم بر خبرهای اقتصادی کمتر شنیده شده این هفته.
رستم قاسمی وزیر نفت ایران در گفتگو با روزنامه شرق گفته ایران علاقمند است تا بخشی از پول فروش نفت به کشور چین را به ارز این کشور یوان دریافت کند. به گفته یه وزیر نفت ایران، پرداخت پول فروش نفت ایران به ارز یوان به نفع ایران است، چون به اعتقاد رستم قاسمی قدرت پول یوان روز به روز بالاتر می رود. محمد حسن رادمرد که به تازگی معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت شده، عامل اصلی گرانی قیمت گوشت مرغ را اشتباه محاسباتی وزارت جهاد کشاورزی در اعلام عرضه و تقاضای بازار دانست. او همچنین از عرضه مرغ‌های وارداتی از برزیل و ترکیه به بازار در آینده نزدیک خبر داده است. سازمان بازرسی کل کشور با انتشار گزارشی که در آن بررسی سرنوشت طرح توسعه لایه مشترک نفتی پارس جنوبی بررسی شده، از برداشت 13 برابری قطر از نفت میادین مشترک با ایران در حوزه پارس جنوبی خبر داده است. بر اساس گزارش سازمان بازرسی، برداشت ایران از این لایه نفتی مشترک در حالی هنوز به 35 هزار بشکه نرسیده که کشور قطر روزانه 450 هزار بشکه از این میادین برداشت می کند. روزنامه اعتماد چاپ تهران از افزایش 70% بودجه جاری نهاد ریاست جمهوری از سال 1388 تا سال جاری خبر داده است. بر این اساس بودجه جاری نهاد ریاست جمهوری که در سال 88 کمی بیش از 31 میلیارد تومان بود، در سال 1391 به بیش از 53 میلیارد تومان افزایش یافته است.
تحریم ها در ایران کم اهمیت شمرده می شوند. شاید چاره جز این دست اظهار نظرها برای مسئولان سیاسی اقتصاد ایران باقی نمانده است.
ملت ایران و مسئولین کشور تحریم ها رو دور میزنن، تحریم کنندگان رو ناکام میکنن.
اما اقتصادی های ایران نگرانند. آنها شرایط این سالها که سایه تحریم ها بر سر اقتصاد ایران سنگین تر شده را خوب احساس میکنند. چه رسد به اینکه رگ حیاتی اقتصاد ایران یعنی نفت مسدود یا گرفته شود. اروپایی ها آنطور که پیش از این در زمستان سال 90 تصویب کرده بودند، از اول ژوئیه یعنی 11 تیر ماه امسال راه بر ورود نفت ایرانی به کشورهای این اتحادیه خواهند بست. اروپایی ها روز دوشنبه این هفته با انتشار بیانیه ای یک بار دیگر بر اجرای این دور از تحریم ها اصرار کردند. مسئولان اقتصادی و نفتی دولت ایران در همان زمان که این تحریم های اروپایی تصویب شد، سخن از پیشدستی در تحریم فروش نفت ایران به اروپا را یادآوری می کردند تا شاید اروپایی ها را سر عقل آورند.
کمتر از 20% نفت ایران به اروپا صادر می کنیم و اصلا برای صادرات این 20% اصلا مشکل نداره. ما الان در حقیقت مشتری بنزه کافی داریم، به بعضی از کشورها به زودی احتمالا نفت نمیدیم.
اما این تهدید رستم قاسمی وزیر نفت ایران هیچگاه اجرایی نشد تا زمان موعد تحریم اروپایی ها فرا رسید. با صدور بیانیه روز دوشنبه آنها روشن و واضح گفتند در اجرای تحریم ها شوخی ندارند. در ایران مسئولان اقتصادی از افزایش قیمت نفت پس از تحریم نفت ایران سخن میگویند و آینده این بازار را بدون ایران آینده ای تیره و تار تصویر میکنند. اما جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس چنین باوری ندارد.
من فکر نمی کنم بازار جهانی نفت با عدم خرید نفت از جمهوری اسلامی به مشکل چندانی بر بخورید. آن چرا جمهوری اسلامی به بازار جهانی عرضه می کرده است، افزایش تولید نفت در لیبی، عربستان سعودی و عراق و حتی در کویت به مقدار بسیار زیادی جبران کرده است. تمام راه حل ها رو در نظر گرفته از اروپا و من فکر نمی کنم به بازار جهانی نفت صدمه بخورد. اما این صدمه ای که به اقتصاد کشور ما خورده است بدون برو برگرد بوده و حتی مورد اشاره نهادها و گزارش های رسمی جمهوری اسلامی هم بوده است.
بر اساس گزارش ها از ابتدای ماه ژوئن میلادی، یعنی از میانه خرداد ماه امسال، میزان صادرات نفت ایران به روزانه 1,200,000 بشکه نفت کاهش یافته است. در صورت اعمال تحریم های جدید این میزان صادرات باز هم کاهش خواهد یافت. اما این پایان ماجرا نیست. ارزان فروشی نفت ایران برای حفظ مشتریان درآمدهای نفتی را بیش از پیش کاهش داده است. ارزیابی های اولیه از محروم شدن اقتصاد ایران از درآمد روزانه ای نزدیک به 100 میلیون دلار خبر می دهند. اما تحریم تازه اروپایی ها بند دیگری هم دارد که نگاه به مشتری های شرقی را چندان قابل اتکا نمی کند. شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در مرکز مطالعات بین المللی اروپا در پاریس، می گوید از دست رفتن بازار صادراتی نفت ایران جبران ناپذیر خواهد بود.
نگرانی من از اینه که این نوع تحریم در دراز مدت به منافع ملی ما بسیار لطمه خواهد زد، چون در عرض این مدت طولانی مشتری های نفت ایران از دست میرن و بسیار کار مشکلی خواهد بود که دوباره ایران بازارش رو حفظ کنه. یکی از مسائلی که برای ایران وجود داره اینه که این اتفاقات زمانی میفته که اقتصاد دنیا در حال نیمه رکوده، یعنی اگر الان اقتصاد در بحبوحه فوران بود یک چنین اتفاقی ممکن بود که لطمه بزنه، ولی الان حتی قبل از اینکه این اتفاق بیفته در بازارهای نفت عرضه بیشتر از تقاضاست.
بر اساس این تحریم‌هایی که هفته ای آینده اجرایی می‌شود، شرکت‌های بیمه اروپایی اجازه فروش بیمه‌نامه به کشتی‌های حامل نفت ایران را نخواهند داشت و کار برای فروش نفت به مشتریانی در خاور دور نیز سخت‌تر از قبل خواهد شد. هرچند کره جنوبی مشتری 10% نفت ایران از روز دوشنبه اعلام کرد که این میزان واردات طلای سیاه ایرانی را متوقف کرده است. ژاپنی‌ها که 14% از نفت صادراتی ایران را می‌خرند، از دیگر مشتریان عمده نفت ایران در آسیا هستند که از همان زمان تصویب تحریم‌ها فروش نفت از ایران را به نصف کاهش داده بودند. می‌مانند چینی‌ها و هندی‌ها که همچنان بزرگترین بازار فروش نفت ایران هستند و البته این دو کشور نیز برای خرید نفت از ایران بازی‌های بسیاری دارند. روزی از پرداخت پول نفت به یوان روپیه، روز دیگر از مبادله پایاپای کالاهای چینی و هندی به جای نفت به میان می آورند و خلاصه بازی‌های این دو مشتری انحصاری نیز تمامی ندارد. در چنین شرایطی کاهش ورودی ارز به رگ و پی اقتصاد نفتی ایران می تواند تکانه‌های جبران ناپذیری برای اقتصاد به همراه داشته باشد. اقتصادی که بار دیگر تابلوی صرافهایش رقم 1900 تومان را برای دلار ثبت کردند. برای آنکه با جزئیات بیشتری اجرای دور تازه تحریم‌های نفتی اروپا را دنبال کنیم، با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا همراه می‌شویم که میهمان تلفنی مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا است. آقای دکتر عمادی، خیلی خوش اومدید به مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا.
خیلی سپاسگزارم از اینکه شما دعوت کردید که من اینجا باشم.
آقای عمادی، قصد و هدف نهایی تحریم کنندگان، به طور مشخص تحریم کنندگان در حوزه کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا، از این تحریم‌ها چیه؟
هدف اتحادیه اروپا در واقع هیچ زمان این نبود که اقتصاد ایران رو فلج کنن. این ایجاد فشار بر روی ایران و مدیریت سیاسی ایران بود که در چارچوب مشکلاتی که با آژانس اتمی داریم، ما این مشکلات رو ایران گام مثبت پیش بگذاره و آغاز به شفاف سازی این پروژه بکنه و همزمان و موازی با این اتفاقی که از جون 2010 افتاد، یک سری پرونده هایی که در رابطه با فعالیت‌های نهادهای تجاری و بازرگانی وابسته به سپاه که در اروپا حضور داشتند، این پرونده‌ها دیده شد، یک مقدار زیادی نگرانی افزایش پیدا کرد که این رفتارها در چارچوب پولشویی و در چارچوب تامین نیازهای نظامی امنیتی پروژه موشکی ایرانه که اینها میتونن پیامدهای امنیتی برای اتحادیه اروپا داشته باشن و این خیلی خیلی نگران کرد اتحادیه رو. و در این چارچوبه که الان که ما میبینیم این تحریم‌های بسیار فراگیر و بسیار صدمه افزا که روی ایران همسویی و همگامی ایجاد کرده در اتحادیه که ناپیاده بشه، به خاطر این همین احساس خطر در چارچوب امنیت اتحادیه اروپا است.
آقای عمادی، از زمان تصویب این تحریم‌ها که به زمستان سال 90 برمیگرده، خیلی از پیش‌فرض‌ها تغییر کرده. به طور مثال در فرانسه دولتی کاملا متفاوت به لحاظ رویکرد سیاسی و بین‌المللی با دولت پیشین بر سر کار اومده. در یونان اتفاقهایی رو شاهد بودیم. به هر حال مذاکرات ایران و 5 علاوه 1 از سر گرفته شده. آیا هیچ کدوم از از این تغییرات باعث این نخواهد شد که هفته آینده در اجرای این تحریم‌های تغییری حاصل بشه یا رویکرد متفاوت بشه از سوی اتحادیه اروپا؟
متاسفانه نه. سرخطای ایجاد کننده نگرانی برای اتحادیه اروپا هنوز هست و در چارچوب اتحادیه اروپا ما اون مدیریتی که هست که این خطر ایران بسیار جدی است و تا زمانی که ایران شفاف سازی نکنه و به صورت صمیمانه پیش نیاد و این گام ها رو بر نداره، ما باید این تحریم ها رو پیش ببریم. اون پیام و اون گروهی که واقعا باورمند به این پیام هستند هنوز در سرخط و در مستر تصمیم گیری ها هستند در مورد تحریم.
سپاسگزارم از مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا. از اینکه همراه مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.